تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه علی العابد
کفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خداوند و ای هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز شبکه رادیو معارف، با افتخار یک بار دیگه برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. اجازه بدید که در آغاز برنامه فرارسیدن سال جدید رو، سال 1395 رو، خدمت شما عزیزان تبریک عرض بکنم. خدای عزیز رو شاکرم که به ما توفیق داد اولین برنامه خودمون رو در سال 1395 تقدیم شما شنونده های گرامی بکنیم. همچون هفته های گذشته میهمان و کارشناس برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی هستند، کسی که در این زمینه و در حوزه های تخصصی دینی هم قلم میزنند، تدریس میکنند و کتابهایی هم نوشتند و مقالاتی هم دارند که من خدمت شما معرفی خواهم کرد. از جمله کتابهایشون منطق تفسیر متن هست و همچنین کتاب کلام فقاهی که امیدوارم شما دوستان عزیز فرصت داشته باشید در روزها و یا ماهای آتی این کتابها رو هم تهیه بکنید و انشاءالله مطالعه بکنید. استاد اکبر نژاد اینجا در استودیو با ما همراه هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم که باز هم با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و
سلامت باشید.
لازم هست که این ایام فرخنده رو خدمت همه شنوندگان عزیز و همینطور حضرت عالی تبریک عرض بکنم. خب شما مستحضرید عید نوروز در روایات ما تمجید شده، گرچه این عید قبل از اسلام هم بین مردم ایران بوده،
بله،
ولی از اونجایی که اسلام معارضه با سنت ها نداشته بلکه از اون سنت هایی که مطلوب بوده حتی در بین خود عرب تمجید کرده،
بله،
سنت عید نوروز یکی از سنت های انسانیه، یادآور معاد هست، یادآور رستاخیز هست و من این رو از خوش‌سلیقگی های مردم باستان ایران میدونم که همچون مناسبتی رو عید قرار دادن. زمانی دید و بازدید هست، صله رحم هست که یکی از فرائض و واجبات مهم در دین ما هست که بسیار به اون امر شده، باید این فرصت رو مقتنم شما. زمانی هست که دلهای ما به هم نزدیک میشه، انشالله که از این ایام بتونیم به بهترین نحو استفاده بکنید. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز هستم.
سلامت باشین انشاءالله. من هم خدمت شما به شکل ویژه عرض تبریک دارم و سپاسگزارم که در سال جدید هم باز هم فرصتی رو اختصاص دادید و تشریف میارید به شبکه رادیو معارف و برنامه تاریخ فقاهت. دوستان عزیزم، شنوندگان خوبم، چقدر خوبه که ما در سال جدید به قول یکی از اساتید بزرگواری که ما داشتیم میگفتن که برای هر روزمون، استاد اکبر نژاد ایشون میفرمودن، یک تصمیم جدید بگیریم ولو خیلی کوتاه و کوچک. بگیم که امروز مثلا من تصمیم بگیرم که نمیدونم لباسامو مرتب بکنم و کارهای دیگری، تا تصمیم های بزرگتر. چقدر خوب امسال تصمیم بگیریم که بیشتر مطالعه بکنیم، بیشتر با کتاب انس بگیریم و بیشتر بتونیم با حتی گذشته خودمون آشنا بشیم و با مبانی خودمون بیشتر آشنا بشیم. خیلی خوب، این صحبت استاد ما بود که خدا انشاءالله حفظ بکنه ایشون رو. و استاد اکبر نژاد شما چطور؟ من دوست دارم قبل از اینکه وارد مباحث تخصصی برنامه خودمون بشیم یه عیدی هم به ما بدید اول برنامه. چی کار بکنیم در سال جدید؟
من فکر میکنم شاید خود عید اون درسهایی که لازم هست ما برای سال جدید داشته باشیم با خودش داره تکرار میکنه. زنده شدن بعد از مرگ و اینکه ما تو دعاها هم داریم یا مقلب القلوب و الابصار، این خیلی مهمه. یعنی اون خدایی که زمین و زمان رو داره متحول میکنه میتونه دلهای ما رو هم متحول بکنه. ما تصمیم بگیریم که زندگیمون رو متحول کنیم. من فکر میکنم یکی از بهترین عباداتی که خدا از خدا باید بخوایم که ما توفیق بده در همین ایام انجام بدیم، این هست که بشینیم یک سال خودمون رو محاسبه بکنیم. حضرات اهل بیت فرمودن که هر شب محاسبه داشته باشید، خلوت کنید با خودتون و محاسبه داشته باشید، ببینید چه کار خوبی کردید، چه کار بدی کردید و جبران کنید و شکر کنید. ما همین محاسبه رو میتونیم برای یک سال انجام بدیم، ببینیم که در سال گذشته چه کارهای خوبی کردیم و چه نتایج خوبی گرفتیم و احیانا خدای نکرده چه اشتباهاتی از ما سرزد و چه مکافاتی دیدیم، و از اینها برای سال جدیدمون برنامه درست بکنیم. تصمیم بگیریم که اون عادتهای بدمون، اگه خدای نکرده بدخلق بودیم، عصبی بودیم، تکبر داشتیم، حسادتی از ما سرزد، اینها رو تصمیم بگیریم جبران بکنیم، استغفار کنیم، توبه کنیم، برگردیم تا دلهامون هم برگرده و اصلاح بشه. اگر هم کارهای خوبی کردیم که حتما شنوندگان عزیز ما از همین قسمت و کارهای خوب فراوانی داشتن، اینها رو تقویت بکنیم، چون هر بالاخره کسی که کار خوبی میکنه میشه تصور کرد که از اون هم بهتر باشه. این میتونه یک برنامه جدی برای سال جدید ما باشه
انشاءالله. آرزوی سلامتی میکنم یک بار دیگه برای دوستان عزیز. اجازه بدید که فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم بحثمون رو آغاز خواهیم کرد.
منتظران بهار، منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. منتظران بهار، منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، در هر کجای ایران عزیز اسلامی، در داخل و یا در خارج از کشور اگر هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که در پناه خداوند لحظات خوبی داشته باشید. حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، همچون هفته های گذشته میهمان برنامه ما هستند و داریم بررسی میکنیم مکاتب مختلف فقهی و اصولی رو و راجع به اونها صحبت میکنیم. استاد اکبر نژاد، به دوره جناب شهید ثانی اشاره کردید و زمان ایشون، چه اتفاقی در جریان حدیث شناسی در زمان ایشون میفته؟ ایشون آیا تحولی ایجاد کردند یا خیر، و نگاهشون اصلا به مقوله حدیث چطوری بود؟
عرض شد که از زمان شهید ثانی یک نگاه نوعی به بحث حدیث پیدا شد و اون همین بود که قدما و قبل از ایشون،
بله،
فقهای قبل از ایشون ملاک رو وثوق به خبر قرار میدادن، میگفتن سند تنها معیار نیست، مهم اینه که ما به خود این خبری که الان به ما رسیده اطمینان پیدا کنیم،
ولی اون که از هر راهی شده
آورنده اون خودش مورد اطمینان نیست تنهایی، ولی در کنار شواهد دیگه ما مطمئن میشیم که این خبر درست صادر شده.
بله.
مثل اینکه یه آدمی به شما خبری میاره که او رو نمیشناسید، ولی شواهدی دارید میبینید. مثلا فرض کنید میاد به شما میگه که 500 متر جلوتر یه تصادف شده بود. خب؟
بله.
این آدم رو شما نمیشناسید که مطمئن بشید به خبر او. یه آدم یه گذری به شما یه چیزی میگه، ولی شما قبل از اینکه این حرف رو از او بشنوید، یه صدای مهیبی رو هم شنیده بودید.
بله.
جلوتر که میایید احساس میکنید که مثلا ماشین ها بعضا نگه داشتن دارن عقب رو نگاه میکنن.
درست.
اینا شواهدی میشن که شما خبر همین آدمی هم که نمیشناختید قبول کنید و مطمئن بشید که واقعا یه اتفاقی اینجا افتاده و این خبر درسته.
بله.
این یعنی وثوق به خود خبر، اگرچه مخبر موثق نباشه. این پایه تمام فقهای ما تا این دوره هستند. از زمان شهید ثانی یه جریان جدیدی پیدا شد که ضربه های جبران ناپذیری به تاریخ فقهی ما زد. اون همین بود که ایشون اومدن ملاک رو بردن رو وثوق به مخبر، یعنی ببینید دیگه اصلا مثل اینکه اصلا مهم نیست برای ما که خبر شواهد دارد یا ندارد. بله. فقط نگاه میکنیم به آورنده خبر فقط، یعنی این میشه تنها معیار ما. اگر هم احیانا توجهی به قرائن داشته باشیم اونقدر کم هست که دیده نمیشه. و اصلا این تقسیم الان تو حدیث وجود داره. شما میگید که وثوق، بعضی ها میگید وثوق خبری هستن، بعضی ها وثوق مخبری، یعنی تنها نگاهشون به مخبره. یعنی میگن که خب این مخبر موثق هست یا نه، شما میگید نه تنهایی باشه موثق نیست. مثلا مخبر یک سنیه.
بله.
خب ایشون میگه خب پس اگه سنی من میذارمش کنار این خبر رو، شما میگه آجان درسته این سنی بوده ولی حدیثو در کتاب معتبر شیعه نقل شده که مورد عمل اصحاب اهل بیت بوده و اونا به این کتاب عنایت داشته، اونا خب بحث کوچه بازاری نبوده که برای اصحاب امام بودن، فقهای شیعه بودن و به این کتاب اعتماد کردن.
بله.
این خودش یه قرینه است، میگه من با این کار ندارم، من فقط به این آورنده خبر توجه دارم. و در این یک اتفاق میدید چه مسئله پیش میاد، این یه باعث شد که ملاک قضاوت در مورد اخبار شیعه عوض بشه. وقتی این اتفاق افتاد باعث شد که بخش عظیمی از روایات از دایره حجیت رفتن بیرون. بخش عظیمی عرض میکنم ها، یعنی حتی بحثی نیست که بگید شاید نصفش بیرون رفت، نه خیلی بیشتر از اینها. چرا؟ چون شما میدونید اخباری که ما داریم با اینکه معتبرترین خبرها نسبت به گذشتگان، شما در هیچ دین و مذهبی روایاتی در حد اعتبار روایات شیعه پیدا نمیکنید. چرا؟ چون در ادیان سابق کسان خودشون مقرن که اخبار زیادی بهشون نرسیده. در اسلام که بیشترین خبر رسیده، شما اهل سنت رو که نگاه میکنید، اهل سنت بعد از پیامبر اسلام به خاطر جنبای سیاسی که قبلا توضیح دادیم بیش از 100 سال اصلا نقل حدیث رو منع کردن.
بله.
و بعد از اون هر خبری که نقل کردن در واقع اخبارشون خیلی پشتوانه قوی سندی نداره.
بله.
اما این شیعه بود که حضرات اهل بیت رو داشت، این انسان 250 ساله رو داشته همیشه و اهل بیت مراقبت کردن از جریان حدیث و اینها و یه جریان قوی حدیث ایجاد شده.
درست.
با همه این قوتی که جریان حدیث شیعه داشته، ولی بالاخره شما حسابشو بکنید در گذشته چقدر امکان کتابت بوده، چقدر امکان این بوده که با اون نظم و ترتیب و اتقانی که امروز حرفها ثبت میشه ثبت بشه. خب در اینجا آسیب‌های جریان سند میبینه.
درست.
که اگر شما بخواید وسواس نشون بدید رو سند، اون وقت میبینید که بسیاری از روایات ما طبق مبنای وثوق مخبری از حوزه حجیت خارج میشن. که من جلوتر اصلا بررسی کردم و مواردی رو خواهم گفت که چقدر بعضی ها وسواس نشون دادن و باعث شد که مثلا بیاد بگی که 95% روایات بهارالانوار از حیث سندی ضعیفن. خیلی فاجعه است این، یعنی اصلا وهن مذهب شیعه که من توضیح خواهم داد جلوتر.
بله بله خواهیم پرداخت.
چون شما حساب کن، من یه توضیحی بدم
بفرمایید
مختصر. ببینید عذر میخوام وقتی شما گفتید که 95% از روایات بهار از حیث صرف سندی و وثوق مخبری مشکل پیدا میکنه، یا بخش قابل توجهی است که روایات کتاب کافی که معتبرترین کتاب شیعه هست تضعیف میشه و از رده خارج میشه، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی کسی میاد میگه خب وقتی 95% روایت، بگو 90% روایات بهار و امثال اون از حجیت خارج شد، یا بهار مثلا کافی فرض کنید 60% 40%ش این اتفاق براش افتاد، اون وقت این که یه کسی میاد شبهه میکنه میگه که این نشون میده که اصلا روایات شیعه آدم های قابل اعتمادی نبودن. از کجا معلوم؟ شاید این روایات که دلالت میکنه که مثلا امام صادق امام بوده هم خودشون در آورده باشن. فضای غیر قابل اعتمادیه.
بله.
وقتی فضا غیر قابل اعتماد بود، شما نگاه کنید محقق حلی یه جایی تشر شدیدی میزنه به کسانی که جسارت بر روایت دارن، میگه اینا نمیدونن که با این حرفشون دارن وهن در مذهب ایجاد میکنن.
درست.
اصل تشیع زیر سوال میره. یا مثلا شیخ طوسی اول کتاب تهذیب الاحکام اونجا اصلا همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه به خاطر اینکه تعارضات اولیه و سوری در روایات شیعه بود، بعضی ها در اصل مذهب شک کردن، گفتن خب معلوم یه آدم یه ادعای آدم دروغگو نشستن دور هم و حرفایی به هم بافتن. حتی ایشون میگه که بعضی ها از مذهب شیعه برگشتن و من به خاطر این دارم تهذیب رو مینویسم که نشون بدم که تعارض نیست. حالا حسابشو بکنید، یهو ما بیایم یه تحت عنوان وثوق مخبری که صرفاً مخبر رو ملاک قرار میدیم، که این اصلا طریقه اوغلا این نیست. اوغلا فقط مخبر رو ملاک پذیرش یا رد خبر قرار نمیدن، به مجموع مخبر و بقیه شواهد اعتنا میکنن و روی هم میگن که این خبر قابل اعتماد یا نه. شما با پذیرش این مبنا به یه جریانی ختم شدید که عملا منجر به وهن مذهب میشه، لاجرم منجر میشه.
درسته، خیلی خوب. البته بحث احساس میکنم که خیلی مفصل هست و باید مفصل راجبش صحبت و گفتگو بکنیم. یه فاصله کوتاه میگیریم، نفسی هم شما تازه بکنید و شنونده های عزیز هم دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
سبحان الله.
روزگار بر شما خوش باشه دوستان عزیز شنونده، علاقمندان به برنامه تاریخ فقاهت. امیدوارم که فرصت داشته باشید همچنان ما رو همراهی بفرمایید با این برنامه که تقدیمتون میکنیم. استاد اکبر نجات، به این موضوع اشاره فرمودید که جناب شهید ثانی رحمت الله علیه زاویه نگاه خودشون رو در بحث حدیث و حدیث شناسی عوض کردند، یعنی از توجه به سند و خبر نگاه رو بردن سمت مخبر و نگاه 100% هم فرمودید داشتن. علت این کار چه بود؟ چرا ایشون کامل به در واقع سلسله افرادی که روایت رو نقل کردن توجه کردن؟
عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم قبلا به این مسئله پرداختم، بله. ولی خب از باب این که روشن‌تر بشه عرض میکنم. من دقیقا عرضم این بود که این اصل این تقسیم سند به 4 قسم رو بنده اشتباه میدونم. وقتی ما اومدیم خود سند رو مقسم قرار دادیم، اون لحظه احساس میکنیم که این اشکال نداره، ولی رفته رفته خود سند محل بحث قرار گرفت.
یعنی کاری که علامه حلی به تبع استادشون احمد بن طاووس کردن رو شما برش اشکال میکنید.
احسنتون. یعنی این باعث شد که خبر دیگه از مثل این که تدریجا از محوریت خارج بشه و مخبر بیاد محور قرار بگیره. قدما نه اینکه به سند توجه نداشتن، ولی اونها میگفتن معیار اینه که ما وثوق به خبر پیدا کنیم یا نه. الان من شنوندگان عزیز سوال میکنم، از خود حضرت عالی سوال میکنم، واقعا ملاک شما در زندگی شخصی خودتون چیه؟ آیا شما فقط به مخبر توجه دارید یا به مجموع مخبر و بقیه شواهد و قرائن؟ مهم برای ما اینه که مطمئن بشیم که خبر صادر شده، یا مهم برای ما اینه که ببینیم که آورندش موثق هست یا نه. درسته آورندگی موثق باشه خودش باعث وثوق به خبر میشه، ولی تنها راه این نیست. در هر حال رفته رفته با گذشت زمان که شاید مثلا 2 قرن طول میکشه این اتفاق بیفته، آروم آروم نگاه ها از قرائن و شواهدی که مورد توجه قدما بود برمیگرده و تدریجا خود سند محور قرار میگیره. من یه شاهدی براتون ذکر بکنم.
بفرمایید.
جالبه، ما تا قبل از شهید ثانی، تا جایی که بنده بررسی کردم، چیزی به اسم درایت الحدیث نداریم. خب
بله.
یا اگرم باشه مثلا تو لابلا بوده به این صورت که کتاب‌های متشخص و حجیمی در این زمینه نوشته بشه نداشتیم. حالا درایت الحدیث چیه؟
بله.
درایه یعنی فهمیدن. اصل درایه در لغت اینه خوب فهمیدن، یه چیزی شبیه به فقاهت، یعنی درست فهمیدن. درایت الحدیث اصطلاحیه بر یک علمی که این علم میاد به سند، انواع سند و حتی بحث‌های متنی می‌پردازه، از اون حیث که می‌تونه تأثیر بگذاره در رد و قبول خبر. خب در درایت الحدیث کار به جایی رسید، شما ببینید محوریت سند رو، کار به جایی رسید که بعضی‌ها تا 10 قسم خبر رو تقسیم کردن، 10 قسم، تا 70 تا بعضی شمردن، یعنی 79 سند. دقت می‌کنید؟
بله.
خب این یه فاجعه است. خیلی ها به این اعتراض کردن. من این وقتی مطالعه می کردم، از حالا یادی هم بکنیم از مرحوم سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه، کشون یه جایی دیدم که شون خیلی اعتراض دارن به این تقسیمات که تو درایه شده، که این چه اوضاعیه، شما اومدید 10 تقسیم کردید، در حالی کنی که تقسیمات که واقعا به درون 2-3 بیشتر نیست.
بله.
هی اومدیم سند رو تقسیم کردیم که اگر اینجوری باشه اسمش اینه، اگر اونطوری باشه اسمش اینه، که شما میخونید هیچ چیزی هم یادتون نمیمونه از بس تقسیم شده و نیازی هم به این تقسیم نبوده. بعض من از دیگران هم دیدم، بعضی از بزرگان دیگه هم که حمله کردن به این همه تقسیم سند و اینها. که شهید ثانی جزو پیش قراولان جریان نگارش درایت الحدیث، که ایشون تنهایی سه تا حدیث، سه تا کتاب در این زمینه نوشته.
فرمودید قبل از ایشون اصلا علم درایه‌ای وجود نداشته،
به این صورت نبوده، یعنی به این صورتی که در از زمان ایشون به بشه. ایشون اصلا تنهایی سه تا کتاب نوشته: البدایه، الرعایه، غنیت القاسطین فی معرفت اصطلاحات المحدثین. بعد از ایشون هم شیخ حسین عبدالصمد عاملی وصول الاخیار الى اصول الاخبار رو می نویسه، بعدن دیگرانی هستن مثل منهاج الهدایه الى علم الدرایه، یا شیخ حسن فرزند شهید دوم که مرحوم به صاحب معالم، التحریر و طاووسی و منتقل جمان و امثال اینها رو می نویسن و دیگران. تا الان شما حساب کنید ده ها کتاب در این زمین نوشته شده. من دقت کنید، تا من تأکید می کنم، منکر یا مخالف با مطلق بحثای درایت الحدیث نیستم، ولی این که ما به این افراط رسیدیم که بیاییم ده ها تقسیم برای سند حدیث ذکر بکنیم، این رو یه فاجعه میدونیم، این درست نیست. این باعث شد که بسیاری از روایات ما از دایره حجیت خارج بشه.
استاد اکبر نژاد، نمیتونیم بگیم که چون هرچه زمان میگذرد و ما فاصله میگیریم از زمان حیات معصوم و حتی از مخبرین روایت، آرام آرام اون شواهد و قرائن رو از دست میدیم، کمتر میشن و چاره ای نداریم جز این که به فرد نگاه بکنیم.
این مطلب اولا به نظر نکته جالبی میاد، ولی واقعیت نداره، اینطور نیست. ببینید، ما یکی از عمده قرائنی رو که داریم بحث شهرته، وقتی که بزرگان
فتواییه.
بله، بزرگان نه شهرت فتوایی، نه شهرت عملی. یعنی ببینید، بزرگان فقهای شیعه شما نگاه میکنید میبینید که به یه سری از روایات عمل کردند، عمل کردند یه سری از روایات. این خودش قرینه مهمیه. وقتی که صدوق رحمت الله علیه در مقدمه کتابش من لا یحضره الفقیه داره تصریح میکنه که من این احادیث رو دارم از کتب معتبری که مورد عنایت بزرگان شیعه بوده نقل میکنم، ما باید ازش قبول بکنیم، خودش قرینه است، فوت نشده. شما باید اینجا به شیخ صدوق اعتماد بکنید. حرف بزرگان شیعه این بوده که شما باید به اینها اعتماد بکنید. شما دیگه اگه به شیخ صدوق اعتماد نکنی، میخواید به کی اعتماد بکنید؟ داره میگه اسم میاره کتاب‌ها رو، میگه اینا کتاب‌های مورد اعتماد شیعه بوده و من دارم احادیث کتابم رو از این کتاب‌ها دارم نقل میکنم. پس هم ما شهرت رو داریم، هم موافقت با قرآن رو داریم، ما موافقت با احادیث مقبول رو داریم. اینها قرائن کمی
نیست، یعنی میفهمید که
نیستن.
همچنان اون قرائن وجود داره، برای اینکه ما در کنار مخبر به قرائن هم توجه بکنیم.
همینطور شما ببینید، علامه وحید بهبهانی به شدت از این نظریه دفاع میکنه و میگه که نگید که قرائن نیست، نه، قرائن فراوانی وجود داره برای اینکه ما بتونیم از خبر دفاع کنیم.
درست.
بعد از ایشون شما محقق اردبیلی رحمت الله علیه رو دارید که بین مردم به مقدس اردبیلی معروف هستن.
اجازه میدید یه فرصت کوتاهی بگیریم و باز میگردیم انشاءالله بحث خودمون رو ادامه خواهیم داد. ما همچنان با شما خوبان همراه هستیم، برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید و این برنامه رو با افتخار تقدیم شما عزیزان میکنیم، تقدیم دانشجویان گرامی، اساتید دانشگاه، مؤلفان و محققان گرامی، طلاب و حوزویان و علاقمندان به بحث تاریخ فقاهت. در بخش قبلی برنامه راجع به نوع نگاه مرحوم شهید ثانی به مقوله حدیث شناسی صحبت و گفتگو کردیم و در این بخش هم یکی دیگر از شخصیت‌های بزرگوار اثرگذار در جریان فقاهت تشیع می‌خوایم صحبت و گفتگو بکنیم.
عرض شد که محقق اردبیلی معاصر شهید ثانی هست، البته متأخر از ایشون هست و از خود شهید ثانی استفاده نکرده ولی از بزرگان اون دوره هست. من حالا به مناسبت یک سری از ویژگی های علمی و شخصیتیشون رو عرض بکنم. یکیش اینه که برخلاف اون چه که بین مردم معروف شده که ایشون خیلی آدم محتاطی بود و حتی در مورد یه سری حکایت های
بله.
به تعبیر بنده زننده نقل میشه، ایشون آدمی بود که جسارت بر مخالفت بر مشهور داشت و اتفاقا برعکس در مقام فتوا اصلا اینطوری نبوده،
اهل احتیاط فراوان
نبود. بله بله، اصلا تو مقام فتوا خیلی جسوره و به این شناخته شده و برای همین هم اصلا که مرحوم شیخ انصار رحمت الله علیه خب از ایشون زیاد نقل میکنه، از مجمع الفائده و البرهان که کتاب فقهی ایشونه خیلی مطلب نقل میکنه. مثلا مثال عرض کنم، ایشون فرض کن تو بحث قبله نظرش اینه که مکلف کردن مردم به این که دقیق قبله رو پیدا کنی اسر و حرج داره و بین مشرق و مغرب قبله است.
یعنی حالا این چیزی که الان میگن زاویه اینقدر درجه باشه،
ایشون اصلا میگه که نباید اینقدر وسواس نشون بدید، بین مشرق و مغرب قبله است و اصلا مهم نیست این رو چیزا.
بله
ایشون یکی از پس ویژگی هاست جسارت بر مشهور هست. یکی از ویژگی هایی که من به طور بارز در ایشون دیدم این بود که ایشون به دلیل عقل در فقهش خیلی اعتنا داره، حتی بعضا تو عبادات. مثلا ایشون در بحث اینکه استعانت بر عبادت مطلوب نیست، مثلا من میخوام وضو بگیرم از شما بخوام کمک بگیرم در وضو گرفتی، ایشون به دلیل عقل استناد میکنه.
بله.
یا مثلا بر مطلوبیت طهارت برای تلاوت قرآن به دلیل عقل استناد میکنه، در حالی که ده به فقهای نبوده که در همچو چیزهایی به دلیل عقل استناد بله. بکنن. اینم باز یکی از ویژگی هایی بود که بنده تو بررسی هایی که تو بحث دلیل عقل داشتم بهش خوردم برخوردم و برای شخص خودم جالب بود، این بود که ایشون چقدر به دلیل عقل اعتنا داشته و این
بخادن.
نکته مثبتی هست البته در فقه ایشون.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما. همچنان برنامه تاریخ فقاهت رو از شبکه رادیوی معارف تقدیم شنونده های عزیز میکنیم. یه بخش کوتاه یه فاصله میگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، باز میگردیم بخش پایانی صحبت های ما رو خواهید شنید.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
اینجا شبکه رادیوی معارف است. برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید. کارشناس برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد هستند، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، کسی که در زمینه شناخت جریان تفقه در شیعه کتاب‌هایی هم نوشتن و مقالاتی هم نوشتن که انشالله فرصت بشه اونها رو هم خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. استاد اکبر نژاد، به جناب محقق اردبیلی رحمت الله علیه اشاره کردین و حیات ایشون. نگاه مرحوم مقدس اردبیلی به بحث حدیث و حدیث شناسی چطور بود؟ آیا ایشون هم مثل شهید ثانی به مخبر نگاه میکردن یا نه به قرینه ها هم توجه داشتن؟
متاسفانه ایشون هم متأثر از این فضا بودن و در واقع مشابه شهید ثانی به قضیه نگاه میکردن و به شهرت اعتنای چندانی نداشتن و ملاک عمده ایشون هم باز سند حدیث بود. از این باب محقق اردبیلی یکی از ترویج دهندگان تفکر وثوق مخبری بود و در واقع ایشون هم تضعیف کرد مبنای وثوق به خبر رو. بعد از محقق اردبیلی ما دو تا شخصیت بزرگ رو باز داریم، یکیش صاحب معالم هست، یکیش صاحب مدارک. صاحب معالم که پسر شهید ثانی هست
بله.
و معالم ایشون تا همین دهه های قبل در حوزه های علمیه تدریس می شد و کتاب ارزشمندیه. صاحب مدارک هم در واقع
معالم کتاب اصولیه، درسته؟
معالم در اصل کتاب فقهی هست که مقدمه اون یک کتاب اصولیه،
درست؟
که اونی که الان در حوزه ها خونده می شد تا چند دهه پیش همون در واقع مقدمه معالم بوده
بله.
که تحت عنوان معالم معروف شده
بله.
این در اصل کتاب فقهیه و این مقدمه اون کتاب فقهی بوده
بله.
صاحب معالم و صاحب مدارک که عرض کردیم اینها در یک رده هستن. هر دوی این بزرگواران شاگردان محقق اردبیلی هستن. و صاحب معالم دایی صاحب مدارک هم هست، البته مثل این که همسن و سال بودن، فاصله سنیشون محسوس نبوده، ولی ایشون دایی صاحب معالم صاحب مدارک بوده. و خب این دوتا بزرگوار دیگه حرف آخر رو تو این زمینه زدن. مثلا صاحب معالم دیگه حرفی رو زد که باباش هم نزده بود و اومد ایشون با صراحت گفت که ملاک در پذیرش خبر حتی وسوق به مخبر نیست، احراز عدالت مخبره.
خیلی سخت میشه، نمیشه
وسوق اعم از عدالت ها. مثلا فرض کنید یک کسی ممکنه که به بعضی ظواهر شرعی مقید نیست، مثلا برادرتونه به بعضی ظواهر شرعی مقید نیست و شما مطمئن نیست که آدم دروغگو نیست، حتما به شما راست میگه.
بله.
طبق مبنای عدالت حتی شما دیگه به برادر خودتون هم نمیتونید اعتماد بکنید، یعنی حق ندارید خبر او رو بپذیرید.
بله.
چرا؟ چون میگه که این عدالت مصطلح شرعی رو ندارد، یعنی برای من احراز نشده است. پس اگر کمترین تردیدی در راوی پیدا بشه که خدشه بزنه به عدالت، این دیگه روایت باید کنار
بره.
و این یک فاجعه بود، یعنی باعث شد که طیف عظیمی از روایات کنار بره. چرا؟ چون که اینو میدونید خیلی وقتا روات آدمای خوبی بودن، ولی لزومن اینجور نبود که هر کسی که آدم خوبی بوده در کتابهای رجالی ما گزارش دقیقی از او بوده باشه. با کتاب‌های رجالی رو که نگاه بکنید، مثلا نجاشی رو نگاه می‌کنید، می‌بینید خیلی وقت‌ها توضیحاتش ناقصه. مثلا یه جا گفته فلانی کوفیون، همین. یه جا گفته فقیهون، یه جا گفته ممدوحون. اینجوری نبوده که گزارشی بده که عدالت اون شخص برای شما احراز بشه. حتی اگر آدم بزرگی هم بوده ها.
بله.
اینه که فاجعه رخ داد، یعنی باعث شد که یک طیف بسیار عظیمی از روایات شیعه حس بشه که من در برنامه آینده باید توضیح بدم از زبان علامه وحید که چه فاجعی به واسطه این مبنا رخ داد
و چه اثراتی داشت. اینقدر در واقع مطب خشخاش گذاشتن راجع به
و حتی من جالبتر برای شنوندگان عزیز عرض میکنم که کنجکاوی اونها رو برانگیزم برای برنامه آینده، اونم اینه که اساساً همین تفکر افراطی زمین ساز بروز و ظهور یه مکتب جدیدی شد به اسم اخباریگری.
درست.
که این رابطه رو انشاءالله توضیح خواهیم،
انشاءالله در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم از شما استاد اکبر نژاد عزیز، با شما خداحافظی میکنم و همچنین دوستان عزیز شنونده، امیدوارم این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هفته آینده شنبه باز هم در خدمت شما خواهیم بود با بررسی مکتب جدیدی با نام اخباریگری که استاد اکبر نژاد بعدی اون رو به ما دادن. امیدوارم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. تا فراموش نکردم این رو بگم، برنامه‌های مختلف ما بر روی نشانی رادیو معارف نقطه آی آر صفحه اختصاصی برنامه تاریخ فقاهت بارگذاری میشه. اگر برنامه رو نشنیدید و یا علاقمند هستید مجموعه برنامه‌ها رو داشته باشید، میتونید به این صفحه مراجعه بکنید و برنامه مورد علاقه خودتون رو از روی این نشانی دانلود بکنید یا بردارید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
چونست حال مستان ای باد نوبهاری که از بای بلان برامن فریاد بیقراری هر ساعت از لطیفی رویت عرق براید چون بر سکوت آید باران نوبهاری یا گلد آسینه یا مشک در گریبان به مای تا چه داری به مای تا چه داری گل نسبتی ندارد با روی دل فریبه تو در میان گلها چون ای باد نوبهاری که از بر گلان برآمد فریاد بیقراری فریاد بیقراری چون است حال بستان ای باد نوبهاری
که بول بولون برام فریاد بی قراری فریاد بی قراری